بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یستکمل عبد حقیقة الایمان حتی یدع المراء و ان کان محقا. حدیث عجیبیه که هیچ بنده‌ای حقیقت ایمان رو کامل نمی کنه و حقیقت ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه جدال رو ترک کنه و این کان محقا. خودش حق با خودش ها، ولی عمل کردش نسبت به مخاطب باطل. مرا جدال باطل رو میگن. پس ممکنه طرف خودش نسبت به یک مسئله محق باشه، ولی عمل کردش در نسبت به اون مسئله که حق با اونم باطل باشه. یا محقم هستی باید مرا رو ترک کنی، دنبال حقیقتی برو بگیر، بحث کن، استدلال کن، ندادن دیگه بیان جدل. صرف حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه رفت استدلال کرد، بحث کرد، اتمام حجت کرد، فدا کن، ندادن برگشت. دادن ها خبیث اومد دوباره گرفت، داد بعد اومد و خبیث دوباره گرفتش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث عرض ذاتی بودیم. بحث عرض ذاتی ایشون فرمودن موضوع کل علم ما یبحث و فی ذلک العلم ان عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون اموریه که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتی اون، در حقیقت علم از عوارض ذاتی اون شی. مثل بدن انسان که در علم طب موضوعه. چرا؟ چون از عوارض ذاتیش بحث میشه. یا کلمه و کلام در علم نحو موضوعه، چون از عوارض ذاتیش مثل اعراب و بنا بحث میشه. بعد ایشون اومدن عوارض ذاتیه رو تفسیر کنن. خب ما وارد تفسیر نشدیم، گفتیم این یک کلمه مرکب از دو کلمه است، یک عوارض و ذاتی. در مورد عوارض مفصل توضیح دادیم. یکی دو تا نکته جزئی باقی مونده، اونا رو عرض میکنم. خلاصه این مطالب جلسه قبل رو خیلی خلاصه بخوایم بگیم، این شد که عوارض یا اعراض جمع عارض. اگر هم اعراض جمع عرضه، مراد از عرض همون عرضی یا عارضه. بعد عارض هم گفتیم این عبارت هم اگر شرح مطالب مراجعه کنید، هم تو متن شرح مطالب است، هم شریف اینجا تو حاشیه بیان کرده، هم کتابای منطقه دیگه گفتن که العارض هو المحمول على الشيء الخارج عنه. عارض اون چیزی که حمل میشه بر شیء و خارجه در حقیقت از شیء. اینو در حقیقت یه بحثی رو باز مطرح کردیم از ملا صدر که ایشون عبارتش الخارج المحموله. گفتیم مراد ملا صدر از الخارج المحمول همون المحمول الخارجش، فرقی نداره. و بعضی از محشین بزرگوار که شراح اومدن گفتن که مرادش همونیه که سبزواری میگه، اون حرف درست نیست از دو جهت. یک، سبزواری اونو نمیگه که اینو قرارش خودتون دوم پیگیر شید. دو، بر فرض اینکه سبزواری همچین اصطلاح خارج محمول در مقابل یک اصطلاح خاصی براش در نظر بگیره، دو قرینه از عبارت ملا صدر ذکر کردیم که مرادش همین محمول خارجه، نه چیز دیگه. خب محمول خارج هم اینجوری توضیح دادیم، میگفتیم محمول که میگفتیم هر چیزی که حمل میشه. عارض محمول در حقیقت هر چیزی که حمل میشه. خارج در حقیقت هر اون چیزی که خارج از ذاته، یعنی داخل در ذات نیست، که جنس و فصل و نوع رو خارج میکنه. ال انسان و حیوانون عارض نیست، ال انسان و ناطقون عارض نیست، ال انسان و انسانون عارض نیست. هر چیزی که خارج از ذات باشه و عارض بشه عارضه. لذا عرض عریضی داره، یعنی شما فقط ذاتیات ازش بگیرید، هر چیزی غیر از ذاتیات هم میشه عرضیات دیگه، خیلی عرض عریض داره. خب این از سیالکوتی تو هاشی شرح شمسی یک دو تا نکته کوچولو بگم بعد وارد بحث دیگه بعدی بشیم. یعنی سیالکوتی تو بحث همینجا که شریف حاشیه داره که عبارت شریف چیه؟ عبارت شریف اینه دیگه، میگه که فان قلت الارض للشی ما یکون محمولا علی خارجا عنه، همون المحمول الخارج اینو معنی میکنه. سیالکوتی اینجا حاشیه زده و بر هر کدوم از این دوتا استدلال کرده، اینم بدونیم خوبه. سیالکوتی میگه چرا مراد از عارض محمول خارجه؟ برای محمولش یه دلیل آورده، برای خارجش یه دلیل دیگه. دلیلش هم مختصر مفیده، گفته که چرا باید شرط محمولیتو کردید تو اینجا؟ شرط محمولیتو کردید، ایشون میگه به خاطر اینکه مسائل علوم قضیه های حملیه هستن، مسائل علوم قضیه های حملیه هستن، به خاطر همین ما با تو علوم وقتی میگیم از عوارض ذاتی بحث میشه، یعنی در حقیقت این عوارض ذاتی باید یه خاصیتی داشته باشن که حمل بشه تا چه اتفاق بیفته، تا مسئله تولید بشه. شما نمیتونی بگی مثلا بگی آقا مثلا اعراب این عارضه. میگه خب اعراب اگر عارضه، فرض کنید عارض ذاتی هم هست، حالا ما چجوری با این مسئله درست کنیم؟ نمیتونیم که. ما نمیتونیم بگیم مثلا الکلمتو اعرابون، میتونیم بگیم الکلمتو موربتون، پس به صورت مشتق باید بشه که بتونه قابل حمل باشه، چون قضیه حملیه میخواییم درست کنیم باید قابل حمل باشه و مبدأ و عرض بدون عارضی که محمول نباشه قابل حمل نیست، پس مسئله تولید نمیشه، در حالی که ما تو علوم با مسائل حملیه کار داریم. این دلیل آورده برای این که چرا تو عارض قید حمل رو اعتبار کردیم. عبارتش اینه، عبارتش رو بخونم، میگه که لأن مسائل العلوم قضا یا حملیه و لذا فسر البحث بالحمل. اصلا ایشون میگه اون کلمه یبحثو که تو تعریف موضوع مده یبحث این یحملو و لذا فسر البحث بالحمل فمعنا ما یلحق الشی ما یحملو علی الشی. خب این یکی خارجن ان، چرا ما عارض و شرط کردیم که در حقیقت از محمولات خارج بحث کنیم؟ محمولات رو فهمیدیم چرا باید از محمولات بحث کنیم، چرا از محمولات خارج باید بحث کنیم، چرا از ذاتیات بحث نمی کنیم؟ علتش تو منطق خوندیم دیگه، به خاطر اینکه ذات و ذاتیات نسبت به ذات بیین و ثبوت هن، بیین و ثبوت هن، دلیل بردار نیست. اصلا یکی از خواص ذاتی معنی اعم که نوع و جنس و فصل رو بگیره، بیین و ثبوت هن یعنی ثبوتش برای موضوع دلیل نمیخواد، به جعل بسیط مجبولن، دلیل نمیخواد دیگه. حالا این صغره قضیه است، این صغره است. خبرش اینه که المسئله تو لابد ان تکون نظریه، مسئله یعنی مسئله نظریه، بدیهیه تو علم بحث نمیشه، مثلا بخواد چکار بحث بشه. لذا اینو از آیت الله بهجت ظاهرا نقل شده که ایشون فرمودن که وجوب نماز جزء مسائل علم فقه نیست. تو چیش میخواییم بحث کنیم؟ وجوب نماز این مسئله فقهی نیست، چون بدیهیه، ضروری از شرعی بدیهیه، ضروریه، یعنی ضروریه بین مسلمینه. تو کتاب فقهی نمیان برای وجوب نماز، بله مثلا اینکه نماز چند رکعته، بعضی چیزاش چیزی که ضروری نیست بس میگن. اگرم البته بحث شدنش تو ذکرش تو علم اشکال نداره، گاهی هم مفیده برای استطراد، برای تنبه دادن به مسائل نظری، بار کردن مسائل نظری بر این بدیهیات. ولی یادتونه تو حاشیه شریف قبلا خوندیم که شکل اول که بدیهی چرا تو منطق ذکر میشه؟ چون چی گفت؟ گفتش که ذکر میشه تا مسائل شکل دومی که میخوایم بگیم بار بشه برای شکل اولی، که بس شکل اول بفهمیم، ولی شکل اول لازم نبود تو منطق ذکر بشه، یعنی منطق نبود شکل اول ما میفهمیدیم بدیهیه. یکی اینو گفت، یکی هم گفت احتیاج به گاهی برای تنبهه. دو تا فایده شریف ذکر کرد برای ذکر مسائل ضروری در علم، یکی این که تا تا مسائل نظری بر این مسائل ضروری مبتنی بشه، یکم این که تنبیه داده بشه. حالا یه نفر یه موقع میبینه حواسش نیست، شکل اول مثلا بدیهیه، تنبیه میدیم، هشدار میدیم. پس اینجا عبارت سیارکوتی نمیگه بناء علی ان ثبوت الذاتی للشی بعد العلم بکونه ذاتیا بین، ذاتیت شی بینه، ولی مسئله تو لابد ان تکون نظریه، مسئله یک نظریه است. چرا؟ چون تو مسئله سوال میپرسن دیگه، چیز بدیهی که سوال برده نیست. آقا چرا من هستم؟ این مثلا یه مسئله، چرا من هستم؟ چرا من هستم یعنی چرا چیزها، چرا من هستم نه به معنی علت غایی، به معنی این که به قول معروف آیا من هستم اینجوری؟ سوال نداره که هست دیگه، بدیهیه. خب اینم یه نکته، تموم شد. نکته بعدی، نکته آخرم که بگیم این عرض بحثش تمام بشه، شما سوال داشتی؟ آره منظورش ام، یعنی آره دیگه، یا اثبات میشه یا رد میشه بالاخره. البته ها مسائل چیزه، همیشه قضایای حملیه غیر سلبی نمیتون باشه، چیز غیر سلبی که مسئله نیست که. مسئله یعنی ما ببین، یه مسئله این چیزی که نفی اثبات میشه، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه. اون چیزی که اون چیزهای مقبولات علمو تشکیل میدن که
خصوصا ممکنه مثلا ما توی زمینه هنوز افهم مقدر متوجه نشده باشیم، همه شو نمیگیم، یه جهتی از یه علم هنوز افهم مقدر متوجه نشده که یکی مسئله سکوتی و حملی ارائه کنه، ولی یه سری اطلاعاتی هم داریم در حد یه سری سلبیات میتونیم بگیم. مثلا اینکه انسان چیه، اون میگه مثلا بغر نیست، شجر نیست مثلا، ولی هنوز اون مثلا چی اون ذاتیاتش رو یا مثلا فرض کنید خارج از ذاتش رو اینا هنوز به دست نمیوردیم که عمومی مسئله حمله رو بخوایم مطرح کنیم، و از طرفی اونم که نمیتونیم هیچ کنیم.
مثالتون یک کمی مخدوشه، چون مبادی تصوری دارید مثال میزنید، فلان چیز
اینجوری که نزدیک بشه مثال
تصدیق اینه که بعد از اینکه فهمیدیم موضوع محمول چیه، میگیم این هست یا نیست. تا مادامی که اون ثابت نشده، مسئله نحوی
شاید تطبیق نشه بهش. مثلا حالتی از این موضوع اون علم، یه حالتی از موضوع علم، مثلا موضوع علم مثلا فرض کنید نحو، یه حالتی از اون موضوع علم نحو رو من مثلا به شکل جزئی بهش علم پیدا کردم، خیلی مثلا مختصر و اینا، در حد مثلا چند تا عبارت سلبی.
خب
هنوز به همین نرسیده که من بتونم به شکل این مسئله و عبارت ایجابی مطرح کنم.
مسئله شرط مسئله رو گفتیم، مسئله با قواعد مرادفه، قواعد شرطش کلیته، اونو نمیگه مسئله. خب یه بحث اینجا هست، بحث در حقیقت همین عارض بودن عروض و حمل، رابطه عروض و حمل چیه؟ ما وقتی میگیم عرض، ببینید اومدیم عروض رو تقسیم کردیم که العارضو و المحمول خارج، چیزی که حمل میشه و خارجه. رابطه عروض و حمل چیه؟ این رابطه عروض و حمل در حقیقت اینو میخواییم بررسی کنیم که رابطه عروض و حمل چیه. یک رابطه مفهومی بینشون برقراره، یک رابطه مصداقی. رابطه مفهومی، آیا عروض همون حمله؟ خب رابطه عروض و حمل میخوایم بسیم، رابطه مفهومی، آیا عروض حمله یا نه؟ عروض همون مساوی حمله، عروض که ما میگیم در حقیقت حمله یا نه؟ عروض غیر از حمله. به عبارت دیگر اینا بخوایم یکی به صورت مشتق و دقیق‌تر بیان کنیم، آیا عارضیت مساوی محمولیت؟ یعنی وقتی یه چیزی عارضه یعنی محموله. برای مثال، مثلا
الان تو الانسان
رب تو خنده، خنده عربیش میشه زهک، زهک آرزه یا زاهک آرزه. با توجه به تعریفی که ارائه دادیم زاهک آرزه، ولی حقیقتاً چی آرزه؟ زهک آرز شده دیگه.
ببین اینجا میگیم زهک آرزه، در حالی که اونی که حمل میشه چیه؟
زاهکه. حالا نگاه کنید خیلی جالبه ها، مثلا عبارتو، مثلا عبارت خود لاحق به معنی آرزه، لاحق و آرز فرق میکنه،
لاحق همون آرزه چون لهو همون عروزه دیگه.
عبارت خود شهر شمسی نگاه کنید، هی التی تلحق و شی لما هو هو عیل ذاته که تعجب لاحق لذات الانسان. میگه تعجب آرزه بر انسانه. خب تعجب که لاحق آرزه بر انسانه، آخه ما گفتیم آرز اونیه که محموله، در حالی که تعجب محمول نیست. چجوری میشه؟ اینو شریف متوجه شده تو حاشیه، ببینید چجور حاشیه زده. فانقلت، همونی که خوندم، فانقلت الارز الشی ما یکون محمولا علی خارجا عن، عبارتش بعدش چیه؟ و تعجب لیس محمولا علی الانسان. بعد بخونید دوباره تو قلتو داره؟ خب بله، ببینید میگه که اینا تسامحه، میگه تسامحه، میگه اینا میگن آرز مثلا زهک تعجب زهک ایناست، ولی در حقیقت این تسامحه. اینا آرز نیست، آرز اونیه که در حقیقت آرز زاهک و نه اون حالو داشته باشید، آرز همون زاهک و متعجب و ایناست، زهک و تعجب اینا چی هست؟ اینا مبدا اشتباه هست، اینا آرز نیستن حقیقتا. این حرف شما قبول میکنید؟ برعکسه، اونی که ایشون میگه اونی که آرزه حقیقتا زاهکه، اونی که آرزه حقیقتا زاهکه. چرا پس میگیم زهک آرزه؟ میگه تسامحه، تسامحه. میگه ما میگیم نه برعکسه، اونی که آرزه انسان میشه زهکه، زاهکو اگر شما بگید آرز تسامحه. اینو چی کارش کنیم؟ حالا بحث تو عروزه، اصلا بود تو معمول مشکل نداریم، تو معمولی چیز قطعیه، قطعا زاهک محموله، زهک قطعا محمول نیست، اینجا اصلا بحثی نداریم، ما بحثمون تو محمول نیست، تو آرزه. ما شریف میگه این آرزه، این اگه بگی این آرزه که تو عبارت شهر شمسی تو عبارت منطقی زیاد میگن، این تسامح میکنن، میگن مبدعشو میگن. ما میگیم نه واقعا تو خارج چی آرزه انسان میشه؟ زهکه که آرزه انسان میشه، با انسان متحد میشه، میشه زاهک. زهک آرز میشه، زاهک میشه تسامح. 180 درجه برعکس شریف دارم حرف میزنم، کدوم درسته و چرا؟ چکارش کنیم اینا؟ که تعجب لاحق چی؟
مبدأ محمول آرزه؟
احسن دیگه، اینو ما همینو میگیم. نه شما آرز و مستاقشو چی میگیری؟ مبدأ محمولو میگیری یا خود محمولو؟ حقیقتا زهک آرزی یا زاهک؟ زاهک محموله، این که شکی توش نیست، اینجا بحث نداریم. زهک مبدأ محموله، آرز کدومه؟ شما میگی آرز اینه، اگه کسی بگه زاهک آرزه میگیم چی؟ تسامح. شریف برعکس داره میگه، میگه زاهک آرزه، زهک تسامحه. شریف اشتباه میکنه، ما غلط درست میگیم، یا برعکسه، یا هر دو درست میگیم، یا هر دو غلط میگیم. گزینه همون گزینه پنجم. خب
تو یه جوری جواب بده انگار بعدش
شرط بده. نه این سوال رو نمیپرسه، اینجا حکم میده، اینجا داره میدونم تو انقل سوال که نمیپرسه که تو انقل تو هیچ وقت انقل تو سوالی نمیپرسن که انقل میگه آقا آرزل شنگ من دارم بهت میگم معموله. خب اشکال تا اینجا که نیست که، اشکال اینه که این تعجب معمول نیست، پس شکل اول تعجب آرز نیست، پس چرا شهر شمسی میگه تعجب آرزه؟ این اشکال اینه، داره به شهر شمسی اشکال میکنه، به شارع میگه تعجب آرز محمول است، صغرا ذک آرز محمول نیست، شکل دوم یا سوم میشه تعجب، پس تعجب آرز نیست. خب میگه تعجب آرز نیست، نتیجه گرفتیم چه مشکلی است؟ میگه آخه کتاب داره میگه تعجب آرزه، در حالی که ما میخواییم بگیم اصلا این کتاب تسامح نمیکنه، شارع شمسی اصلا تسامح نکرده، واقعا ذهکی که آرزه، واقعا تعجبی که آرزه، واقعا حرکتی که آرزه، واقعا سفیدی که آرزه، اگر بیایی ظاهر کنین آرزه اینا تسامحه. خب چکار کنیم؟ حرفی برای گفتن دارید؟ گود این میدان میگن شیعه بود، حالا مرحوم انشاءالله که شیعه بود، آخر عمره میگن شیعه شده، سنی بوده ولی بعضی میگن آخر عمره شیعه شده، حالا نمیدین که چی؟ خب قبول داره که مثلا مثل ذهکی مبدأ محموله، ولی قبول نداره که حقیقتا ذهک آرزه، اصلا بحث ما تو مبدأ محمول نیست، نه بحث رو آرز بودن، اشکالی که متوجه شارع میکنه بالاخره نتیجه میگیری که اطلاق با توجه به حرفش نتیجه میگیری اطلاق آرز بر مبدأ محمول مجازه، اینو داره نتیجه میگیره. یعنی چی بحث
داریم؟
آرز
یعنی
محمول، آرز یعنی محمول، آخه
کدوم
تسامحه؟
آرز به معنی محمول تعجب تسامح میشه.
احسن، اینو باید قبول، نمیتونم قبول نشته باشم، اینو باید قبول کنم، ولی ما از خارج میگیم که الان حالا شما جدا از این عبارات و تفاسیر مبدأ محمول آرز با این توضیحی که شما الان دادید من یقین دارم که مبدأ محمول آرز نیست مگر تسامح، یعنی همون حرف شریف درست. خب جدا از بیاد بیرون خارج از این عبارات و این اصطلاحات، الان تو خارج اون تعجبی که عارض انسان میشه یا متعجبی که عارض انسان میشه؟
عارض به معنی عارض بگید که شنیده هم آفه داره.
مگه عارض چند تا اصطلاح داره؟
این عارض به معنی محموله. اگه عارض به معنی محمول شما بگید
نه، عارض به معنی غیر محمول مگه داریم؟
نه عارض این که محمول رو قرار بگیره.
خب عارض مگر آخه این حرف ما از خارج شما قبول کردیم، شما همین جمله رو اقرار کردید که ذهک آرز حقیقه، میگه آرز تفسیر دیگه ای داره. آها خب الان مطلقا میگه ذهک آرز حقیقه نیست. این جمله رو قید حساب میکنید یا همینجوری دارید میگید؟ وقتی میگید به معنی محمول یعنی آرز یه معنی دیگه هم داره، یا نه هم چرا میگید به معنی، من دارم اشکال میکنم، چرا میگید به معنی محمول یعنی یه معنی دیگه هم داره، اینو میخواید بگی با این جمله یا نمیخواید؟ اگه معنی دیگه ای داره بسم الله رو کنید، اگر معنی دیگه ای نداره پس بالاخره آرز محمول نیست دیگه. توضیح میدم بیشتر.
اینجوری که بر مفهوم انسان ذهک آرز میشه، ولی بر خود وجود مصداق خارج انسان ذهک.
خوبه، اینم میشه تفهیم نیم بس.
خب.
ثبته این همون عرضه دیگه. ثبته
اون عارض نیست،
نه اون کلمه ثبته اون یه عرضه دیگه هم همه دار. نه 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 درسته ثبته. آره تو اونجا ممکنه اتفاق بیفته، حالا اتفاق بیفته نفتون به بحث مرتبه نداره، اونجا هم اتفاق بیفته، اینجا میخوام جواب بدیم. جوابش اینه، این میخوام اینو این بحثو نتیجه بگیرم و این شبهه رو برای این گفتم. ببینید ما عروض دو جور داریم، یعنی دو اصطلاح داره عروض، دو معنا داره عروض. یک عروض ثبوتی داریم، یک عروض اثباتی داریم. عروض ثبوتی عروضیه که تو عالم واقع رخ میده، اصلا با قضیه و عبارت و اینا کار نداریم. خب عروضی که در عالم واقع رخ میده، این عروض ثبوتی اینو منطقی ها بهش میگن عرض. اصلا عرض، عرض ها، نه عارض، نه در حقیقت چیز عرضی، میگن عرض. خب از این اومدن این عرض و عارض هم گفتن، منتها وقتی به عرض عارض میگن به حسب عالم واقع و نفس الامره. تو عالم واقع و نفس الامر، خب اون چیزی که ثابت میشه برای یه چیز دیگه باید وجود نعتی داشته باشه. وجود نعتی، وجود در حقیقت، وجود بلغیر داشته باشه. خب الان عرض مثل سفیدی، سیاهی، تلخی، شوری، خنده، گریر، نشستن، اینا در عالم خارج بار در حقیقت در عالم خارج میچسبه به زید که میشه زاهک. عروض ثبوتی، عروض ثبوتی، خب عروض ثبوتی در حقیقت همیشه میشه چی؟ مبدأ محمول، همیشه مبادی اون اعراض و در حقیقت احداثن که ثابت میشن در عالم خارج. یه عروض داریم عروض اثباتی. عروض اثباتی اونیه که در قضیه محمول واقع میشه. خب سوال میپرسیم، اونی که در قضیه محمول واقع میشه، الان زهک میتونه محمول واقع بشه مگر از باب حمل اشتقاق؟ خوندید دیگه تو منطقه، انشاءالله جلوترم میخونیم یه دور منطق خوندید قبلا دیگه، هم تصدیل میشه به حمل مباطد و حمل اشتقاق، حمل هوا هوا و حمل اشتقاق. حمل اشتقاق همین مبادع محموله که میگم، مثلا میگه الانسان زهک کن، یا باید یه زوبرش در تقدیر بگیری، زو زهکن، یا زهک بگیر یعنی زاهکه. همون هم که تو ادبیات خوندیم که مصدر حمل نمیشه بر مبتدا مگر به تعویلش. خب اینم همونه. عروض اثباتی عارض چیه؟ اونی که در قضیه محمول واقع میشه. زهک نمیتونه محمول واقع بشه، زهک به این شکل نمیتونه محمول بشه واقع بشه. اگر بخواد محمول واقع بشه باید بشه انزاهک. پس در حقیقت نتیجه چی میشه؟ که اینه که اومده شریف گفته العارض هو المحمول الخارج. این عارض مرادش از عارض چیه؟ عارض اثباتی. چرا مرادش عارض اثباتی؟ چون بحث ما تو علمه، بحث ما تو مسئله است، بحث ما تو قضیه است، بحث ما تو اینه که نمیخوایم برش هم بکنیم، اصلا فضای بحث عالم اثباته، ما با عالم ثبوت کار نداریم که. ولی شارح شمسیه که اومده بحث و مطرح کرده کلمه عروض و لحوق و به کار میبره، نظر به کجا داره؟ ثبوتی. پس یه نکته به شما بگم، من میخوام حرف شریف حرف درستیه، ولی میخوام یه چیز دقیق‌تر از حرف شریف بزنم، بگم که اصلا خود چیز هم تسامح نکرده. شارح شمسیه، شارح شمسیه، ببینید عبارت شما وقتی میخونید بهتون میچسبه، عبارت طوری نیست بهتون نچسبه. عبارت رو نگاه کنید، میگه که عبارت شارح شمسیه میگه تعجب لاحق لذات الانسان، مانند تعجبی که لاحق میشود به انسان، حرکتی که لاحق می شود به انسان، مثلا زهکی که عارض می شود به انسان. آیا واقعا یک تسامح احساس می کنید؟ نه، داره برده تو خارج، میگه اینا تو خارج عارض می شن. همون مبادی رو می خوای بیاری عالم اثبات، اینو باید ازش مشتق درست کنی، که بحث بسیار دقیقی هم هست که فرق بین مشتق و جامد چیه و آیا مشتق بسیط مرکبی که نیست. این مقاله من داشتم در این زمینه، آره این چوری به موقع شاید اگه لزومی بود یه جای خاصی اونو تا حدودی شاید مطرح کردیم، فکر نمی‌کنم اون اتفاق بیفته. به هر حال این بحث پیچیده دیگه است. ولی پس این آره، پس عارض اصطلاحی، عارض اصطلاحی، عارضی که در مقام اثبات بحث بشه باید محمول بشه. برای همین خوندیم العارض هو المحمول. شونم گفت، گفتش که اگر قبول داری که عارض محموله، دیگه زهک عارض نیست. منتها آیا این دلیل میشه که زهک تسامحاً بهش بگیم عارض؟ بله، اگر عارض اثباتی منظورته زهک تسامحاً عارضه، ولی اگر عروض ثبوتی منظورته، زهک اصلا نه تنها تسامحاً عارض نیست، بلکه حقیقتا همینه که عارضه. اینو میخواستم نتیجه بگیرم که شعر شمسی نسبت داده به شاعر که تسامح کرده، میگیم نه، مرادش به اول میبره عالم ثبوت بحث میکنه، بعد میاره تو عالم اثبات. مرادش از عباراتی که شاعر شمسی داره عبارات به عروض بحث به عالم ثبوته، و این عروض بحث به عالم ثبوت میاد تو قضیه، میخواد حمل بشه، باید به صورت مشتق بیاد. این نکته با توجه به این مسئله، این آره الان تو میگم مثلا ببین نه عرض اسم براشه، عرض مشتق مثلا، مگه نمیگن که اینجوری، مگه نمیگن که عرض از زهکو لزید، این جمله مثلا عرب هم میگه عرض از زهکو لزید، زاهک مشتق بخواییم ازش درست کنیم میشه چی؟ زهک. مثلا شما نمیگه قتل از زیدون، زید میشه چی؟ قاتل. نمیشه عرض؟ زهک عرضه، عرضه آره میگن دیگه. اصطلاحا نه تو عالم اثبات، اصطلاحا این همین کلمات خودش نشون میده که به حسب عالم ثبوت میگن عارض. نه اصطلاحا نه شریف، خب اشکالش میتونین جواب ببینید، این قطعیه، نگاه کنید این جواب شما اینه که اصلا لازم نیست عارض اصطلاح باشه، عارض میتونه به حسب معنای عرفی لغویش اطلاق بشه بر اینو میتونیم، اگه چون اصطلاح ابداع اصطلاح زور میخواد، یعنی شما یه قرینه چهار تا قرینه بیاره آقا فلانی گفته آره به اینم عارض میگه، زور نمیزنیم، بحث من لغوی عرفی. خب حالا این ثمره داره ها، ثمرش اینه که عارض عروض، حالا رابطه عروض هم چیه شما بگید، یعنی رابطه عروض هم یعنی رابطه عارضیت و محمولیت، رابطه شون چیه؟ نه رابطه مفهومیشون چی؟ رابطه مثالی شما بیان می‌کنی، رابطه مثالی میرسیم بهش. متوازی نه؟
اگه بخوام
ثبوتی رو بگیریم، متوازی نه، من بخوام اثباتی رو بگیم که عین
همسره.
جوابش اینه. اون وقت میگفتم تا اینو مشخص بشه.
مثلا برای عروض ثبوتی به کار می‌برن.
از بعضی از حواشی سبزواری تو شهر منظومه این استفاده میشه. سبزواری یا ظاهرا یه جای تصریح میکنه که حمل و اطلاق کرده بر اون قوه و هویت خارجیه، نه این آنه تو ذهن، یعنی اتحاد خارجی. من یا اینو قبول ندارم یا از این خوشم نمیاد. یه وقتی با یه بنده خدایم بحث میکردیم، گفتم، گفت سبزواری، گفت این اصطلاح از حمل میگی، حمل آخه حمل، ببین حمل شما بیشتر از هم چی میفهمید؟ عالم اثبات میفهمید. تو کلمات عالم اثبات بشه، حمل میشه معلول اتحاد خارجی. اینا بعضی موقع اومدن به خود اتحاد خارجی گفتن حمل. حمل خارجی ها، یعنی اون تو خارج حمله، نه اینکه بیای یه چیز محمول و موضوع منطقی نیست. اون حالا ما اینا قبولم بکنیم ها، شما قطعا متبادر از حمل چیه؟ عالم اثبات، یعنی اینکه یه موضوعی قرار میدی تو قضیه، یعنی تو عالم قضیه میه. حالا پس جوابشون درست شد با توجه به مثلا رابطه عروض هم چیه؟ رابطه عینیت به حسب اصطلاح و عالم اثبات، رابطه تباین و علت و معلول به حسب عرف و عالم ثبوت، عرف عام و عالم ثبوت. چرا رابطه اینش مشخصه؟ رابطه علت و معلولیت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چون در خارج عارض می شود ذهن بر انسان، میتونی برش هم کنی دیگه، چون ذهن تو خارج بر انسان باز انسان متحد میشه، شما میتونی بیاری ازش زاهک درست کنی، حمل کنی. چرا نمیتونی بگی الحیوانو، مثلا نمیتونی بگی الانسان و ساحل، چون سهل در خارج، سهیل بودن در خارج عارض میشه. این جواب این. اما رابطه مصداقیش چیه؟ این همون منظوره، همون ترادف. آره چون بس همون ترادف اینه، این ترادف آره ترادف اینست چه بهتر باشه. خب رابطه مصداقیش رو بیاده کنیم. رابطه مصداقی تو افراد رابطه شون چیه؟ اون خصوص مطلق چطور توضیح بدید؟ عارض فرض کنید عارض اصطلاحی میگیریم، عارض اصطلاحی دیگه، یعنی عارض نه ثبوتی، همه عارض به معنی محمول. خب هر محمولی عارض هست، هر عارضی هم محمول نیست. هر عارضی محمول هست. چرا هر عارضی محمول هست؟ به خاطر اینکه اصلا تو تعریف عارض محمول رو اخذ کردیم. نمیشه که یه عارض پیدا کنیم محمول نباشه به حسب اصطلاح. ولی هر محمولی عارض نیست. چرا؟ چون ممکنه محمول غیر خارج ذات باشه. خب حالا یه اشکالی هم بین بنده خدا بکنیم با توجه به این مطلب. این شروع شمسی میدونید چند تا حاشیه داره؟ تو متنش اومده چیز رو مطرح کرده، عبارت شرع شمسیه رو. تو پایینش چیز رو مطرح کرده، میرسه شریف رو. پایین تر استیال کتی رو مطرح کرده. این حاشیه های اطراف دو تا حاشیه داره، یه حاشیه مال دوسوقیه که تا آخر کتاب هست، یه حاشیه مال جناب شیخ جامع الازهر فاضل شربینی برداشته بر حاشیه سیالکوتی حاشیه زده. یعنی میشه حاشیه تو شربینی علا حاشیه سیالکوتی علا حاشیه شریف علا شرح شمسیه علا متن شمسیه. اینجوری تداخل نمیشه. منتها خوشبختانه یا متاسفانه این حاشیه شربینی اینجا تموم میشه. یعنی اذا تمهد حاضر که میخوایم برسیم، یعنی همین اینجا نوشتم که الهونه کتاب رحماله تموم میشه. یعنی یکی دیگه جلسه دیگه حاشیش نه نیست دیگه، تا اینجا حاشیه زده همون میره حاشیه. بعد دیگه اونی که اطراف فقط حاشیه دوسوقیه دیگه، دیگه نداره. خب این آقای شربینی عبارتش نگاه کنید، عبارت آقای شربینی صفحه 157 جلد 1 عبارتش اینه، میگه لأن میگه بین المحمول و عارض عموم و خصوص وجهی. یعنی اون خصوص من بچه ای چطور؟ میگه از المحمول یوجد و بدون العارض. میگه محمولی داریم که عارض نیست. مثل چی؟ این برش شبه نداره. مثل خودش گفته فل جنس داخل کل حیوان به نسبت لنز. محمولی داریم عارض نیست. درست؟ دوتاش هم که پیدا میشه مثل همین زاهک. اما اون ورشو چی مثال زده؟ میگه گاهی عارض داریم بدون محمول. عبارتو نگاه کنید، میگه عارض داریم بدون محمول. میگه مگه میشه؟ میگه کل حراره فانها عارضه للماء ما انها ليست محموله نرا. خلط شد بین عالم سوت اسپاس. نفس خلط. اساس سبوتی بخوای تصور کنید رابطه ندارن، تباینن. مثلا ربطی به هم ندارن. اون سبوته. اگه بخوای اثبات اسپاس باید بگی خصوص مطلق. خصوص من بچ خلط. این هاشم کنه. خب این بحثم تمام شد خوشبختانه. کلا بحث کلمه عرض تمام شد. مثلا میگن بحثش روشی کلمه عرض. حالا عرض بحثی مفصلی داره، تو اینجا تمام شد بحث. از چی؟
همین عروض که الان تصمیم کرد به سبوتی و اثباتی،
این عروض بالمنلم این عروض مقسم نیست. مقسم همیشه تو مشترک معنویه، مقسم تو مشترکات لفظی فقط لفظ بله. این لفظ تو ما این مثلا این رو بخوایش
عنوان است،
عنوان فقط
اون
نمیشه. این
مثلا
رابطه
مستاقیش رو با مثلا هم بررسی کرد؟
نه
اون نگاه اگه اون رو بخوام بررسی
آخه مقسم نیست شاید، ولی مقسم نیست اصلا. آره اونجوری شاید بشه توجیه کرد، مقسم نیست. خب این تمام شد. آره دیگه محمول اعمه. بله هم شد اعم، هم شد اعم. خب تمام شد این بحثش، بریم سراغ عرض. خب قبل از اینکه وارد کلمه ذاتی بشیم، ما حتما یکی از مهمترین مباحثی که داریم این جلسه انشاءالله تمامش کنیم چیز بحث اقسام واسطه است. بسیار مهمه، خیلی جا به درتون میخوره، خیلی جاها بحث مهمه. اینا بحث مهمه هست. یا مسمای به اون لفظ میشه مشترک معنوی. آره این قطعیه.
حالا
قلعه تصامه این جمله تقسیم نیست.
خب میگم از این عنوان جای دیگه هم استفاده میشه تو منطقه اینا.
یعنی چی؟
یعنی مثلا
میفهمم چی میگه. اصلا جمله غلطه ها، یعنی مقصدم این نیست، مقصدم این نیست، فقط یه لفظیه، دو معنا داره. بله. عنوان هم غلطه، چون عنوان دو معنوان نداره، یعنی یه لفظه فقط.
این فقط یه لفظه، اما خودش یه مفهوم کلیه دیگه. میخوام یه مثالش الان اینجاست که تو تقسیماتی که اقسامش مشترک لفظیه.
خب مثلا
دیگه هم کاربرد داره اینا.
شیر مثلا تقسیم میشه شیر جنگل و شیر
خوردنی.
این شیر
خب
یه لفظه، اینجا الان این مشترک لفظیه، وقتی این تقسیم هم غلطه، یعنی میخوایم بگیم شیر دو معنا داره، دو معنای متباین بهم. خب این جای دیگه استفاده میشه، یعنی چی؟
یعنی اینکه ما یه لفظ داشته باشیم صرفا، مثلا هیچ دیگه برای اون چیزی وجود نداشته باشه، کاربرد دیگه هم داره غیر از اینجا. مثلا الان
نمیدونم،
بعدا
میپرسم. نمیدونم واقعا، نمیفهمم. یعنی یه چیزی تو ذهنتون هست میخواید بگید نمیفهمم، دو زاریم نمیفتید.
خب این واسطه چیزه، اقسام واسطه. این تو بعدا فلسفه هم به درتون میخوره، جاهای دیگه هم به درتون میخوره، خیلی کلا خیلی به درد بخوره. ما سه نوع واسطه داریم، یک واسطه در اثبات داریم، یک واسطه در ثبوت داریم، یک واسطه در عروض داریم.
این واسطه ها باید از هم تفکیک بشه که اشتباه نشه. خیلی بعضی از اشتباهاتی که توی کفایی و اینا هم شده بخاطر همین عدم تفکیک این واسطه هاست. واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. واسطه در عروض خودش دو اصطلاح داره. یک واسطه در ثبوت دو اصطلاح داره. واسطه در ثبوت مقابل واسطه در عروض، واسطه در ثبوت مقابل واسطه در اثبات. پس نتیجهش این میشه که واسطه، یه واسطه در ثبوتی داریم که نقطه مقابل واسطه در اثبات، یک واسطه در ثبوتی داریم که نقطه مقابل واسطه در عروضه.
پس ما چهار تا شد دیگه، چهار معنا شد. یعنی یه بار واسطه در ثبوت رو معنا میکنیم، یه بار واسطه در اثبات رو معنا میکنیم، یه بار واسطه در ثبوت اینو معنا میکنیم، یه بار واسطه در عروض رو معنا میکنیم. خب اینو آقای حسنزاده چون خیلی خوب توضیح داده، اینو من از این عباره حاشیه آقای حسنزاده بخونم، یه دوش دوش نکتم برونم بگم. خیلی قشنگشون توضیح داده. آدرسش هم قبلا عرض کردم، شرح حاشیه علامه حسنزاده آملی حفظه الله بر شرح منظومه جلد یک صفحه 100، جلد یک این قسم منطق صفحه 140، 139 آخر 139 شروع میکنه و 140. آقای حسنزاده عبارتش اینه، من عبارتو میخونم. ایشون میفرمان که اینا پیش مطالعه رو ما فرض میگیریم کردید فرض قطعی، چون چند بار تو گفتیم که پیش مطالعه کنید، لذا یه ذره سریع تر توضیح میدم. ایشون میفرمان که قد یقال واسطتون فی ثبوت و یراد بها ما یقابل الواسطه فی الاثبات، و قد یقال واسطتون فی ثبوت و یراد بها ما یقابل الواسطه فی العروض، و هاذه هی المرادته، هاذه هی المرادته هنا. حالا تون بحث خودشه. اما الاول، خب ببینید الان میخواد واسطه در ثبوتی که مقابل واسطه در اثبات رو معنا کنه. میگه واسطه در ثبوت اسمش روشه، ثبوت یعنی واقع، یعنی خارجه نفس الامر، اثبات یعنی ذهن، یعنی استدلال، یعنی فهم، یعنی تعقل. خب میگه یک چیزی گاهی تو مقام های کلن، تو مقامات واسطه ما سه تا چیز میخواییم دیگه. یک کلیه، یک واسطه میخواییم، دو ذل واسطه میخواییم، سه وصف میخواییم.
یعنی یه واسطه میاد موجب میشه تا این وصفه مال این ذل واسطه ثابت بشه. واسطه میاد وصف رو میده به ذل واسطه. خب این تو همه موارد تمام وجود داره، منتها این دادن و اینا چند مدله. یکی واسطه در این، حالا اینو بذارید که نه، این پایینی رو واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوتی که در مقابل واسطه در ثبوت فهمش راحته. واسطه در ثبوت یعنی واسطه در نفس الامر خارج، یعنی هر چیزی تو خارج واسطه یه چیز دیگه است،
همون علیت،
همون علت است. این واسطه در ثبوت میشه علت
خارجی.
الان واسطه شما یه مثال رو داریم، مثلا خداوند متعال علت اتصاف انسان به وجوده. این دقیق ترین مثال فلسفی شاه، این مثال بحث ماهیت وجود اینجا پیش میاد. یه مثال ساده، آتش علت دادن حرارت به چیه؟ آب، فلز و هزاران مثال دیگه که تو خارج شما در نظر میگیرید. این از این واسه در اثبات چی؟ واسه در اثبات اونی که در حقیقت حد وسط ما تو قیاس علت باشه، حد وسط ما تو قیاس علت باشه. واسه در اثبات یعنی اون علت اثباتی،
علت اثباتی یعنی چی؟ یعنی اون
واسطه‌ای که سبب میشود، واسطه‌ای که سبب میشود تا ذهن از یک چیزی به چیز دیگه منتقل بشه. بله خب، حالا این توضیح، این خلاصش اینه که ما چند تا برهان داریم. ما دو تا برهان معروف داریم، حالا یه برهان دیگه هم داریم اون غیر معروف تو فلسفه. یه برهان انی داریم، یه برهان لمی داریم. لمه، شما لمه رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ عربیش میشه چی؟ علت. شما لمینی رو تا حالا همیشه میفهمیدید و قاطی میکنید گاهی محله؟ بعض ما بعض قاطی میشه آخه. لمی علت محلول بود. قرینش اینه، اینجوری ما قرار بذاشیم. لمی لمه یعنی علت دیگه. این انا یعنی به تحقیق، یعنی کشف میکنه. لمه یعنی علت، لمی هم هست، دوتاش هم تشدید داره. لمی علت، بعد خب همین که علت علت میاد، ولی این از علت به معلول، این چی از معلول به علت. خب پس گاهی ببینید یه قیاس بچینیم، هم نتیجه حد وسط ما در قیاس گاهی علت خارجیه، گاهی حد وسط ما چیه؟ معلول خارجیه، ولی علت ذهنیه. علت ذهنی. مثال میزنم، مثلا میگه که یه موقع میگه که هازا هازهی نارون و کل نارن مولدون لدخان فهازهی مولدون مولدتون لدخان. خب الان این آتش است و هر دو آتشی دود تولید میکند، پس این دود تولید میکند. الان اینجا شما از چی رسیدی به این که این دود تولید، یعنی این چیزی که تو خارج دود تولید میکنه، چه چیز شما رو به این رسوند؟ نار. نار شما رو به تولید دود رسوند. این نار تو ذهن میشه چی؟ میشه علت. خب این ناری که تو ذهن علت، تو خارج هم علت دود هست یا نیست؟ اینجا پس واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات هر دو شدن یکی. اما یه برهان اینی مثال میزنیم، هازا دخان و کل دخانه مبلدون من النار. شما فرض کنید از دور یه دودی دیدید، آتشو نمیبینید، از دود به آتش پی میبرید، پس میشه هازا مبلدون من النار. خب اینجا از چی رسیدی به این که این چیز از آتش تولید شده؟ از دود. پس دود دخان میشه چی؟ علت ذهنی که اثباتی، واسطه در اثبات. این نار هم اینجا واسطه در اثبات میشه، علت ذهنی، علت اثباتی، واسطه در اثبات، همش یه چیزه. اما تو عالم خارج دود علت آتشه؟ معلولشه. پس اینجا برهان داده میشه. نتیجهش این شد همه براهین، چه انی چه لمی، واسطه در اثبات دارن، همون حد وسطشونه. اما گاهی واسطه در اثبات ها، پس همیشه واسطه در ثبوت ها.
این چه رسوت خارج از فضای علت و معلول
هم باشه، مثل زوجیت مثلا شیش. حالا اونو بذار که نیرسه، بذارید اینو بگم. چشم احسن. پی بردن یه چیزی سبب شد شما از یه چیزی به یه چیز دیگه پی ببرید. اینوش میگن لباس در اثبات، علت ذهنیه. نه لازم نیست دیگه. نه نه تو خارج علت و معلول یعنی مؤثر و مؤثر خارجیه. ببینید شما از دود به آتش رسیدی، چی باعث شد به آتش برسی؟ دود. این میشه اثبات در اثبات، دود میشه واسه در اثبات و علت ذهنی. اما همین علت ذهنی در خارج معلوله. پی برده من رو ذهن میشه تو خارجی اصلا پی این ذهن رو باید قیچ کنی، ذهن در عالم موجود نداره. حالا کلن با پی پیمه اینجا ذهنه، پی کار نداره. پس ببینید نتیجهش این شد که همیشه واسه در حقیقت واسطه در چی میگن، همیشه واسطه در اثبات، همیشه واسطه در ثبوت میتونه واسطه در اثبات قرار بگیره، ولی هر واسطه در اثبات الزاما واسطه در ثبوت نیست. این واسه در ثبوت است و تمام شده رفت به کارش. اصلا این خیلی واضحه. البته این خیلی به درد میخوره کجا؟ تو باب برهان. که متأسفانه تو شرح شمسی کم اینا بحث شده، تو سنات خمس به درد میخوره. یعنی اون اصطلاح اول بیشتر تو سنات خمس به درد ما میخوره، تو باب برهان. خیلی مهم هم است. ولی فعلا به بحثمون دوم ارتباط داره. اما یه موقع میگم واسه در ثبوت در مقابل واسه در عروض. واسه در ثبوت یعنی چی؟ آیه حسن زاده مینویسه که واسه در ثبوت میگه، حالا اونو دیگه نخوندم، میگه و اما ثانی ای الواسطه ثبوت المقابله للواسطه فی العروض، المقابله للواسطه فی العروض، فهو ان الواسطه فی ثبوت يكون منشا لاتصاف شيء بشيء بالذات. این مهمه، این بحث ما ارتباط داره. واسطه در ثبوت یعنی ما یکونو منشأن لاتصاف شیئن به شیئن به ذات. واسطه در عروض یعنی ما یکونو منشأن لاتصاف شیئن به شیئن بالعرض المجاز. درست؟ خب ما گفتیم تو مقامات واسطه چند تا چیز داریم؟ سه تا. واسطه، ذل واسطه، شی. بس. خب اینجا واسطه در ثبوت ما چیزیه که منشه برای اتصاف الف به ب به ذات. خب این مثال شی اول چیه؟ از اون سه تا اینجا واسطه‌مون چیه؟ اینجا واسطه‌مون ماه. ما دیگه داریم واسطه داره درک می‌کنیم دیگه. شیء اول چیه؟
بس. اصلا نکنی. ذل واسطه.
ذل واسطه. این شیء اول ذل واسطه. شیء دوم میشه بس. شیء دوم میشه بس. خب مثال بزنیم. ذهنتون نره تو عالم اثبات و ثبوت اونجاها، اون اصلا بذارید کنار. تعریف اینه، حالا میخواد منطبق بر اون بشه یا نشون بمانن. خب ما یکونه منشأ، الان مثلا آتیش آیا طبق این تعریف منشأ برای اتصاف آب به حرارت هست یا نیست؟ هست دیگه، واقعا هست دیگه. یعنی آتیش واقعا سبب میشه که آب ما واقعا گرم شه. این پس تعریف برای صدا به اینو میگن واسطه در ثبوت. حالا ممکنه بگید با این چه ربطی داره؟ اصلا قطعا با ارتباطه، بی ارتباط به این نیست، ولی این اصطلاح رفت به کارش دیگه. ما با این کار نداریم، ما این تعریف رو ارائه میدیم. حالا با اون ارتباط داشته باشه نداشته باشه کار نداریم. خب این مثل چی؟ مثل نار، آتش که واسطه است برای اتصاف آب به گرمی. حقیقتا یه نکته ظریف اینجا وجود داره. اینجا تو این واسطه در ثبوت چی داره به چی متصف میشه؟ واسطه به اون وصفه داره متصف میشه یا ذل واسطه داره به اون وصفه متصف میشه؟ ذل واسطه داره به اون وصفه متصف میشه. عبارت از جهت اینکه خود واسطه هم به این وصف متصف بشه یا نشه چه حالتی رو داره؟ لا به شرطه. احسن. دقیقا خود این واسطه خودش سبب میشه که اون به این متصف بشه، اما خود واسطه آیا به این وصف متصف میشه یا نمیشه چیه؟ بنویسیم اتصاف خود واسطه به وصف لا به شرطه. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی گاهی متصف میشه، گاهی متصف میشود. مثل چی؟ مثل همین آتیش. الان آتش مگه واسطه نبود که آب واقعا گرم بشه؟ الان خود آتش هم واقعا گرم هست؟ آره دیگه، آتش دیگه خود گرمی رو داره میده. اما گاهی متصف نمیشه. مثل چی؟ مثل خورشید نسبت، اینجوری مثال داده هستن، نسبت به سفیدی لباس. شما به مرور زمان مثلا یه لباسی جلوی خورشید باشه سفید میشه. الان خورشید واسطه شده برای اتصاف لباس به سفیدی، ولی خود خورشید سفید فقط سفید رو داده، یعنی باعث تغییری شده که اون ممکن لازم نیست اون تغییر رو خودش انجام بگیره. و هزاران مثال دیگه هم میشه زد براش. پس نسبت به اون لا به شرط این واسطه در ثبوت، واسطه در عروض اینه که ما یکون و منشأ الاتصال همون تعریف رو میاریم، فقط اینجا فرقش اینه که واسطه در عروض یعنی واسطه میشه که ما مجازن با تسامح با سهلنگاری بتونیم وصف و نسبت بدیم به ذل واسطه، در حالی که وصف حقیقی اینجا کاملا برعکس بالاییه. تو واسطه در عروض وصف حقیقی مال کیه؟ مال واسطه هست. وصف مجازی مال کیه؟ مال ذل واسطه. یعنی این عروض هم به معنی حمله دیگه. یعنی چی باعث شده؟ میبینید واسطه در عروض معناش اینه ها، یه چیزی میاد باعث میشه که تو بتونی یه وصفی رو به یه چیزی که نسبت بدی. الف میاد واسطه میشه که تو بتونی برو به جیم نسبت بدی. ولی واقع قضیه رو بخوای نگاه کنی، این به مال کیه؟ حقیقتا مال الفه. الان تو داری برو به کی نسبت میدی؟ به جیم. چی باعث شده الف؟ مثالش اینه، حرکت. تو تفسیر حرکت شرح متری تو شرح منظومه نیست که اختلافه، چون مثالی که میزنم طبق دو مبناست. شما فرض کنید حرکت به این میگن، یعنی انتقال شخصی مثلا یک انسانی به یه جای دیگه، خب نه مجرد بودن یک انسان در جای دیگه، بلکه در حقیقت شما حرکت رو جوری تفسیر کنید که مستلزم تکون دادن پاهای یک شخصی باشه. مثلا حالا شما مثلا یه شخصی نشسته تو کشتی سیخ صاف بدون اینکه هیچ حرکتی بکنه، خب ولی کشتی هم داره حرکت میکنه. الان اینجا چه حرکت داره میکنه؟ کشتی. با توجه به این تفسیری که از حرکت ارائه دادیم، این شخص داره حرکت میکنه؟ نه. ولی شما تو عرف، مثال عرفیشه، خیلی مثال واضحیه، تو عرف میگن زید داره حرکت میکنه. مثلا حرکت نسبت میدن، یعنی زیدون یا تحرک. شما حرکت رو نسبت دید، زید کجاست؟ سیخ ایستاده تو کشتی. چی داره حرکت میکنه؟ کشتی. پس اینجا کشتی ما میشه چی؟ الف میشه واسطه، میشه کشتی، واسطه میشه در حقیقت کشتی. کشتی یا کشتیه؟ کشتی. هیچ دلیل نداره. نه 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 علت تدقیق دیگه، یعنی طبق دقت فلسفی. آره اون عرف چون تسامح میکنه، بدون تسامح، اگر عرف یعنی بدون تسامح در نظر میگیریم اون حرف زه، بدون تسامح عرف نمیگین داره حرکت میکنه. اگر حرکت رو این بگیریم که داره پاشو تکون میده، الان از عرف بپرسینی که تو کشتی سیخ بسته داره حرکت میکنه، عرف دقیق بشه میگه نه، ولی تسامح میکنه میگه آره. واسه در روز اینه همین، یعنی شما اومدی کشتی واسطه قرار شد برای به چیه؟ حرکت. جیم چیه؟ زید. واسطه قرار شد برای نسبت دادن حرکت به زید. پس میگیم از زیدون یتحرک.